ارکان دائمی برنامه های توسعه به ویژه ماده 57 این قانون که یکی از مترقی ترین مفاد قانونی در حوزه عام رفاه و تامین اجتماعی است.
بله.
قانونگذاران با کمک کارشناسان و پژوهشگاه‌ها و پژوهشگران و دستگاه‌های مرتبط به درستی قانونگذاری کردند که در واقع برای مسئولسازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مداخله مؤثر برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحکیم اون پیوندهای اجتماعی، دسترسی مردم به خدمات، حمایت از افراد دارای نیازهای خاص، به ویژه نظام چند لایه تامین اجتماعی.
بله.
موضوع بسیار مهمی است که ما می‌بینیم در قوانین اومده. سزا دارید که در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که تقریبا 2 سال قبل ابلاغ شد به عنوان سیاست‌های کلی نظام، خب اونجا اولین بندی که در این سیاست‌ها روش تاکید میشه اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی است. یا در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که سال 99 ما همیشه میگیم بالاخره بعد از 16 سال تصویب شد، واقعا یکی از مترقی ترین قوانین در حوزه حمایت از کودکان در وضعیت مخاطره آمیزه که کاملا هم با نگاه اجتماعی نوشته شده. اسناد و قوانین دیگه هم هست. ما بسیاری از این اسناد و قوانین رو یه بخش رو اجرا کردیم، بخش رو اجرا نکردیم. اینجا من میخوام از همین در واقع آنتن رادیو فرهنگ به این موضوع اشاره بکنم.
بفرمید.
واقعا این نیازه، حتی میتونه هر کدوم از این قوانین موضوع یک جلسه گفتگو باشه، نه با این هدف که بخوایم مچ کسی رو بگیریم.
بله.
دقیقا با این هدف که ببینیم آقا گره کار کجاست. من انتظار من از نمایندگان مجلس اینه که خب حالا قانون رو تصویب کردید، به هر دلیلی قانون کاملش حتما یک گیری داره، و الا کدوم مدیر دولتیه که نخواد قانون رو کامل اجرا بکنه؟ حالا یه جایی ممکنه اون قانون نیاز به بازنگری داشته باشه.
بله.
یه جایی ممکنه اون قانون نیاز به تقویت داشته باشه، یه جایی ممکنه لازم باشه کمک بکنیم. چون واقعیت اینه که همه این قوانین که نوشته میشن برای اینه که مردم در آرامش و آسایش باشن. حالا ما کنار هم دیگه بشینیم، من دولت، من مجلس، من پژوهشگر، من رسانه، ببینیم خب این قانونی که نوشته شد تا الان چقدر اجرا شد، کجا قوتشه، کجا ضعفشه، برای اجرا چه کار میتونیم بکنیم. اگر این کار رو نکنیم، این تحسن ها و این اعتراضاتی که گروه های مختلف بزیشه، گروه های دارای نیازهای خاص که شرایط به مراتب سختری رو دارن در زندگیشون تجربه میکنن، چون بسیاری از اینها خب توان مالی ندارن که میان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار میگیرن. وقتی ما همین الان 1,000,000 تومان داریم میدیم به خانواده یک نفره، بعد نهایت هم الان به بودجه دولت 20% افزایش داد، مجلس هم کرده 40%، دستشون هم درد نکنه. اما واقعا با 1,400 یک نفر، یک زن سفر از خانوار، یک فرد داره معلولیت، چجوری میتونه زندگیش رو بچرخونه و بعد مشکلات براش ایجاد نشه و بعد انتظار داشته باشیم که سزاش هم بلند نشه؟ خب
بله.
من میگم حالا که این قانون خوب تصویب شد،
خب
بیاین همین قانونی که داریم رو دور هم بشینیم، نیازها، ظرفیت‌ها، منابع، فرصت‌ها همه رو بذاریم کنار هم، هر کدوممونم اون بخشی رو که بر اساس وظایف قانونیمون میتونیم انجام بدیم انجام بدیم. ما بحث ما اینه که با این دعواها و با این اعتراضات و سر و صداها اتفاقی برای زینف آن این حوزه نمیفته.
بله. بله. خب
ما کنار هم دیگه بشینیم، این ظرفیت رو داریم، این منابع رو داریم، اولویت بندی ها هم انجام شه، چه اشکالی داره ما واقعا به سمت اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی بریم تا هم افراد به موقع شناسایی بشن، افرادی که نیازمند هستن، افرادی که مشکلاتی دارن، هم به موقع اون حمایت های درست و مداخلات مؤثر براشون انجام شه. ما الان که همین ماده 57 که اشاره کردم جزء 8ش به صراحت میگه سازمان بهزیستی متولی
سلامت اجتماعی کشوره،
یعنی این عین متن قانونه. درست شد. خب بیایم کمک بکنیم این سازمان متولی برای اجرای بهتر این مفاد قانونی بهتر عمل بکنه.
آقای موسوی عذرخواهی میکنم، فرمایشتون بسیار متین و درسته. ما در اواخر نیمه دوم دهه 70 مثلا وزارت رفاه و تامین اجتماعی رو تأسیس کردیم به جای وزارت کار، یعنی تبدیلش کردیم به وزارت رفاه و تامین اجتماعی با این هدف که وضعیت رفاه و تامین اجتماعی کشور بهبود پیدا بکنه. ولی به نظر میرسه که چون همین نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، ما در چند دهه به قوانینی که باید عمل بکنیم عمل نکردیم، الان وضعیت سلامت اجتماعی ما جای نگرانی داره و
قطعا همینجوریست. شکی توی این قضیه نکنید. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به در واقع این حوزه،
بله،
میبینیم که خب فقر که افزایش پیدا کرد،
آسیب‌های اجتماعی هم همینطور،
آسیب‌های اجتماعی که بیشتر شد، سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حالا مناطق حاشیه‌نشین با این عبارت بیشتر میشناسیم، یا محلات ناکارآمد شهری که بیشتر شده، از زنان سرپرست خانوار ما که بیشتر شدن، کودکان بد سرپرست و بی سرپرست ما که دارن افزایش پیدا میکنن،
کودکان کار،
سالمندی داره تبدیل به یک، حالا بعضی میگن بحران، بعضی میگن ابر بحران میشه، یا در روزه تشکیل خانواده بهتر میدونید ما علی رغم همه قوانینی هم که در واقع داشتیم و تصویب کردیم، ولی همچنان روند طلاق رشدش خیلی بیشتر،
اصلا ازدواج هم صورت نمیگیره، ازدواج هم که صورت میگیره حمایت درست نمیشه که بعد
چند سال قبل 800 هزار ازدواج داشتیم، الان حدود 400 هزار ازدواج داشتیم.
خب طبیعی رئیس بانک مرکزی میفهمند ما 480 هزار نفر در صف وام ازدواج فقط هستن که یه کمکی بکنه.
بعد طلاق نمیدونم، حالا خودکشی و مسائل متعددی که ما تو حوزه در واقع
امنیت اجتماعی افراد
سلامت اجتماعی حوزه اشتغال، نمیدونم، حوزه بهداشت و درمان، بیمه،
خانواده، بله.
خب اینا واقعیته که اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، علی رغم همه تلاشایی که انجام شد که ما میگیم دست همه کسانی که تلاش کردن درد نکنه، ولی واقعیت اینه که ما آنچه که در بطن جامعه داریم میبینیم، درست شد؟
بله.
بسیاری از این شاخص ها وضع ما بدتر شد. من میخوام این نکته رو اشاره کنم، حضرت عالی خودتون اشراف دارید و من زیره به کرمان میبرم.
ببینید،
ما یک سندی داریم، سند ایران 1404. قرار بود که ایران یک سری ویژگی هایی داشته باشد، جامعه برخوردار از رفاه،
بله،
تامین اجتماعی، سلامت و و و و و غیره. خب
بله.
من تحکیم خانواده و نمیدونم امنیت اجتماعی و غذایی و مؤلفه های مختلف رو ما توی این سند داریم، ببینید مضمون اول و چهارمش. خب ما الان 1403 ایم،
سال آینده آخر، یعنی کمتر از چند ماه.
خب من میخوام بگم که خیلی از این شاخص ها ما حتی از سال 83 که این ابلاغ شد عقب‌تریم، یعنی اون زمان وضعیت ما بهتر بود.
خب
دلیلش اینه که ما حوزه اجتماعی رو هیچ موقع به عنوان یک اولویت جدی نگرفتیم. همین قانون تشکیل وزارت رفاه، قانون ساختار، بله، نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی، چون من در جریان بودم، یکی از معدود قوانینی بود که بیشترین کار کارشناسی رو شده.
خب بله،
تمام جنبه های بیمه‌ای، حمایتی، توانمندسازی، حتی امدادی قبل از تصویب قانون مدیریت بحران رو دیده، درست شد؟
بله.
سطوح مختلف پیشگیری رو دیده، جنبه های حمایت رو دیده، اصول حمایت رو دیده، یعنی اون فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثر بخشی، جز قوانینی که واقعا کارشناسان خبره این حوزه،
بله،
حالا من اسم نمیخوام بیارم، نشستن و این قانون رو نوشتن. مشکل اون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قبلی نبود، مشکل این بود که اجرای برخی از قوانین به واسطه مؤلفه هایی که در این قوانین دیده شد،
بله،
موضوع کاملا فرابخشی است و فقط یک وزارتخانه توان تأمین مؤلفه های یا شاخص های رفاه اجتماعی بگونی که مردم امنیت خاطر داشته باشد، موضوعی که در اصل 29 قانون اساسی به صراحت دولت مکلف این کار بکنه، با اون تحقق پیدا بکنه، با یک وزارتخانه نیست. بعضی از موضوعات موضوعاتی که همه باید
حتی فراقوهیه. آقای موسوی، من خیلی لذت میبرم از گفتگو با شما و استفاده میکنم به واقع، ولی فرصت این نوبت گفتگومون به پایان رسیده. امیدوارم که در یک فرصت دیگری بتونیم به جنبه های متفاوت موضوع سلامت اجتماعی که بسیار اهمیت داره بپردازیم. از شما برای مطالب بسیار خوبتون که در برنامه پویش اشاره کردید سپاسگزارم. برای شما صبح خوبی را آرزو میکنم و در امداد به نیازمندان انشالله مثل همیشه موفق باشید. جناب آقای سید حسن موسوی بزرگوار، رئیس انجمن
مادر و پدر، بدرقه زندگی شما و شنوندگان عزیز باشد انشالله.
خیلی متشکرم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم. جناب آقای سید حسن موسوی، رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران. فرصت کمه، سلام و عرض ادب بکنم به جناب جهانشاهی. عذرخواهی میکنم پشت خط بودید. جنبه دیگه از موضوع سلامت اجتماعی برخورداری اقشار مختلف از فرصت‌های اجتماعی و فرصت‌های فرهنگی و هنری. آقای جهانشاهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام از خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
سلامت باشید. عذرخواهی میکنم، هم وقت کمی به شما رسید، از این بابت بسیار عذرخواهی میکنم و همین که در پایان برنامه هستیم. آقای جهانشاهی، قرار فیلم های رشد آیا برای دانش آموزان در اقصی نقاط کشور نمایش داده بشه یا نه؟ فیلم های جشنواره رشد.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب این یک روال هستش در جشنواره فیلم رشد که همه ساله بعد از برگزاری این جشنواره در تهران،
بله،
به سراسر کشور و در استان به عنوان هفته های استانی جشنواره فیلم رشد فیلم ها ارسال میشه و اونجا نمایش داده میشه.
در مدارس یا در سینما ها اختصاصا برای دانش آموزا؟
در مدارس و مراکز مختلف نمایش فیلمی که در استان هست و اعلام آمادگی میکنه.
خب
خدمتتون عرض کنم که مثلا در دوره 52 که دو سال پیش باشه، الان دوره 54 هم هستیم،
بله،
ما با 17 استان تونستیم همکاری کنیم و 17 استان اعلام آمادگی کردن. این فیلم ها به این استان ها ارسال شدش و حدود 1 میلیون نفر در سراسر کشور اومدن و از فیلم ها دیدن کردن. و خدمت رو عرض کنم که سال بعدش، یعنی پارسال، سال دوره 53، این 17 استان به 20 استان افزایش پیدا کرد و برنامه‌مون هستش که امسال این باز رشد کنه و استان‌های بیشتری رو پای کار بیاریم و انشالله بتونیم فیلم‌هامون رو توی استان‌های بیشتری نمایش بدیم، اگر بشه در کل کشور، که خیلی هم عالی.
خیلی عالی. فقط یک سوال کوتاه بپرسم، علت اینکه اون مثلا 10 تا استان سال گذشته درخواست نکردن چی بوده؟ امکاناتشون بوده یا احیانا بی اطلاعیشون چی بوده؟
ببینید، اینا علل مختلف میتونه داشته باشه. نکنید تو هم شرایطی بودش که حاکم شد در همون زمان پخش این فیلم ها،
بله،
که همزمان شدش با شهادت رئیس جمهور. و اتفاقاتی از این دست بودش که شاید بعضی ها نتونستن پای کار بیان. و البته خب زیرساخت هم میخواد، به هر حال شما میدونید نمایش فیلم میکنید، ما در مورد فیلم داریم،
بله،
صحبت میکنید،
بله.
تلویزیون نیستش که مثلا بگید تو همه خانواده تا همه خونه ها هست.
درسته.
نه، این ویدیو پروژکتور خاص میخواد و یک فضای خاص میخواد، سیستم صوتی خاص میخواد، سالن میخواد و این رو خب این زیرساخت باید در خیلی جاها وجود داشته باشه که وجود نداره. و داره البته به اون سمت حرکت میکنیم که انشالله بتونیم این رو در سراسر کشور نمایش بدیم
انشالله. حالا امیدوارم اونایی که ندارن از طریق اجاره هم حداقل شده این فرصتی که زحماتی که دارن دوستان در جشنواره فیلم رشد میکشن رو بتونن برای همه فرزندان ایران زمین فراهم بکنن که انشالله بتونیم شرایط بیشتری رو برای دیدن فیلم بهتر، چون به حال یک رفتار فرهنگی و استفاده فرهنگیه. خیلی متشکرم جناب آقای جهانشاهی، دبیر محترم جشنواره فیلم رشد، برای شما در خدمت به کودکان و نوجوانان سرزمینمون آرزوی موفقیت میکنم. با شما شنوندگان ارجمند هم خداحافظی میکنم تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده پویش، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه ها در بخش نخست ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه باشید با عنوان سردار دلها، بشنوید.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
مرد سختی ها بود،
انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
یک فرمانده تمام عیار در تراز فرماندهان
در مقابل او من تعظیم میکنم.
سردار دلها، به نام نامی حضرت دوست که مهر بی منت از اوست. سلام عرض میکنم خدمت شما ملت بزرگوار و شهید پرور. در کنار شما هستیم با برنامه سردار دلها. در این برنامه یادی می‌کنیم از شهید و مجاهد سرفراز، فرمانده سپاه قدس، سپهبد قاسم سلیمانی، کسی که عمر پربرکتش در راه مبارزه با ظالمان و دشمنان اسلام صرف شد. یاد شهید آزاده حاج قاسم سلیمانی همیشه در دلها زنده است و چه زیبا رهبر معظم انقلاب فرمودند که یاد شهدا زنده است و باید هم این بقای نام و یاد شهدا را به صورت امری مهم دنبال کنیم، چون شهیدان عامل بشارتند. شهیدان به ما میگویند شما خوف و حزن نداشته باشید، دلسردی و ناامیدی نداشته باشید، نعمت، لطف و برکات الهی را مقابل چشم ما نگه می‌دارند و این چیزی است که ما امروز به آن احتیاج داریم.
ما هیچ شبی نمی‌خوابیم، مگر به دشمن اون فکر میکنی؟ مگر به دشمن اون فکر میکنی؟ واقعا دشمن در مقابل ما ناطقه، دشمن در مقابل ما ناطقه.
ایران ایران فدای اشک و خنده تو،
دل پر و تپنده تو،
فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو،
رهایی رمنده تو.
ایران اگر دل تو را شکستند،
چراغ بند کینه بستن،
چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن. کلام شد گلول باران،
به خون کشیده شد بیابان،
ولی کلام آخرین شد
که جان من فدای ایران،
دومان
دیان زمان نو شد،
خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
آمریکایی‌ها عراق رو مایلن مثل رژیم طاغوت ایرانی، رژیم پهلوی ایران در زمان طاغوت، یا امروز سعودی اینجوری میپسندن نقطه ای باشه پر از نفت در اختیار اونها، هر کار مایلن بکنن، به تعبیر اون شخص مثل گاو شیرده. اینا عراق رو اینجوری میخوان. عناصر مؤمن عراقی و شجاع عراقی و جوانان عراقی و مرجعیت در عراق در مقابل این قضایا ایستادند و حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه به همه این جبهه وسیع مدد رسون، کمک رسون، به عنوان یه مشاور فعال، به عنوان یه پشتیبان بزرگ در اونجا ظاهر شد. شبیه همین قضیه در مورد سوریه هست، در مورد لبنان هست.
سال 71 حدود 40 روز ما حج با هم بودیم. اونجا یک عقد اخوت با هم روز 18 ذی‌الحجه سال 71 در مکه کنار خونه خدا بر مسجد الحرام با هم قرار گذاشتیم که در دعا، زیارت و دیدار و شفاعت کمک هم باشیم. من برادرم شهید شد، پدرم 10-12 سال قبل به رحمت خدا رفت، ولی احساس تنهایی که با شهادت حاج قاسم کردم با هیچ کدوم از اینا نبود. خستگی جسمی زیاد بود، یعنی بس وقتا ایشون میومدن همینجا خونه ما یه سردرد داشتن، بس وقتا احساس میکردم خیلی خستم.
محمود خالقی، دوست و همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی.
گفتم یکی دو دقیقه استراحت کنی، چنده خیلی کم اتفاق میفتادیشون یه استراحت مختصری داشته باشه. خب این بود، چون از نظر جسمی همیشون هم رویشون مشکل داشت، هم از کنم سردردی داشتم، نه درجه براش مهم بود، نه معروفیت براش مهم بود، نه شهرت مهم بود. مکرر بفرمودن من اگر یه وقتی شرایط اقتضا بکنه برم روستام، و اون موقع پدر مادرشون زنده بودن، برم اونجا برام خیلی راحت تره، ولی وظیفه هست باید این کارا رو انجام بدم.
سلامت باشین. میگن این بچه های شیرتون آماده هستن که
نظر شخصیت حقیقیش شهید زنده بود. شهید کسیه که قولش و فعلش با هم یکیه. حاج قاسم سالها پیش شهید شده، چون مردم بر این باور هستن که حاج قاسم عملش صادقانه و پاک فرجای خدا پیش بود.
حقیقتا سردار حاج قاسم سلیمانی را میتوان به عنوان یکی از سربازان حضرت مهدی علیه السلام نام برد. اون فرمانده دلاور مقاومت اسلامی در منطقه بود. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در صبحگاه جمعه 13 دی‌ماه با دستور رئیس جمهور جنایتکار امریکا به شهادت رسید و چهره تروریستی امریکایی ها برای مردم جهان آشکار شد. حاج قاسم سلیمانی پاداش 40 سال مجاهدت در راه خدا، مجاهدت در راه عزت و عظمت اسلام، مجاهدت در راه امنیت ایران و دفاع از عتبات عالیات، دفاع از حرمهای مطهر حضرت امیر المومنین، حضرت حسین بن علی، حضرت ابوالفضل العباس، دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها، در راه دفاع از سرزمین های اسلامی به شهادت رسید. لبیک یا زینب.
حاج قاسم مدافع و وکیل حقوق مردم بود و مظلومی.
اینجا ما کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش به حکومت داعش تقدیم شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رفت باری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت
حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. صلی الله علیه.